ره یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم‌ها آقایان سلام. بسیار خوشحالم در این نوبت از برنامه‌های تحلیلی و تفسیری رهیافت در این هنگام پیش شما شنوندگان هستیم و در یکی از ایام ماه محرم در کنار دیگر همکارانم به تهیه کنندگی سکا خانم کتابچی پیش شما شنوندگان سخن میگیم. عرض ارادت و احترام میکنیم به ساحت نازنین و عالی مرتبه حضرت سید الشهدا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب با وفای او و با گرامی داشت ماه محرم. امیدوارم که همه عرض ارادت و سوگواری های شما قبول درگاه خداوند باشه و مرضی آل الله. خانم ها آقایان، در این برنامه از کالابرگ الکترونیکی صحبت میکنیم، موضوعی که در فرایندهای اجرایی اون امروز با تغییراتی همراه هست و این تغییرات به نفع گروه های مختلف و در مسیر مهار تورم از جانب نظام اجرایی این طرح در کشور مطرح شده و گفته میشه که تا به امروز دهک های جامعه نسبت به مرحله قبل تغییر نکردند، اما به زودی داده های تازه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تغییر قیمت اون هم یا جایگزینی کالابرگ به جای یارانه نقدی که خبرهای مختلف برای اون منتشر شده محل صحبت این نوبت ما در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد خواهد بود. گزارش آماده پخش است، اون رو گوش میکنیم. هم در تایی پخش گزارش و هم در طول برنامه سامانه پیام کوتاه ما برای طرح نظر و دیدگاه و همچنین نقد و پرسش شما 30,036,37 خواهد بود. به این برنامه خوش آمدید.
چند ماه پیش بود که وزیر کار دولت 13 یعنی سولت مرتضوی عنوان کرد که مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی از 13 خرداد ماه برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی اجرا می شود و سپس به شکل تدریجی و دهک به دهک پیش رفته و برای سایر دهک های دیگر هم تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. در این بین او همچنین از شرایط جدید استفاده از کالابرگ الکترونیکی هم سخن گفت.
کسانی که یارانه بگیرشون یا هر عضو خانوارشون 400,000 تومان دریافتی دارن به صورت نقدی، در صورتی که از کالابرگ الکترونیکی استفاده بکنن این به 480,000 تومان ارتقا پیدا میکنه. شرط لازم برای بهره‌مندی از این امتیاز اینه که کسانی که مشمول یارانه هستند تا 70% از یارانشون رو کالا خریداری بکنن.
حالا درباره مرحله جدید اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی هم معاون وزیر کار این چنین گفته:
شما 320 هزار تومان اگر از این 400 هزار تومان مصرف می‌کردی اعتبار تشویقی به شما داده می‌شد. آزادی عملت می‌شد 80 هزار تومانی که به شما داده شده. 80 هزار تومان که ما به تفاوت 320 هزار تومان تا 400 هزار تومان عوض این که شما 80% باید بری خرج بکنی میشه 50%، یعنی 200 هزار تومان میری خرج میکنی. خب اون 80 هزار تومان که سقفش 80 هزار تومان بود، سقف برداشته شد. یعنی شما هر چقدر تورم ایجاد بشه دولت ما به تفاوت جبران میده. سبد کالا مشخصه، 11 قلمه، حجمش مشخصه، مبنای قیمت گذاریش 1401ه. از 1401 هر چقدر تورم وارد این سبد کالایی بشه دولت اون رو پوشش میده برای 3 دهک.
در این بین بسیار از کارشناسان بر این باورند که گسترش خدمات کالابرگ الکترونیکی میتواند مانع از افزایش نقدینگی حاصل از پرداخت یارانه نقدی در اقتصاد کشور شود، اما از آن سو باید به کیفیت کالاهایی که در قالب کالابرگ به دست مردم میرسد هم توجه کرد. موضوعی که در صورت دقت در آن موجب افزایش تمایل مردم به استفاده از کالا برگ خواهد شد. با رهیافت همراه باشید.
یکی از صداهایی که در این گزارش شنیدیم صدای آقای دکتر عسکریان بود. آقای عسکریان معاون محترم وزیر رفاه هستند و اگر کامل‌تر بخوام بگم معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خب مسئولیت مستقیمی در کالا برگ الکترونیک دارند و در این حال حوزه رفاه و امور اقتصادی رو مدیریت میکنن. آقای دکتر سلام و وقت شما بخیر.
سلام علیکم.
متشکرم، خیلی خوشحالم از این که با ما همراه شدید و همراه شنوندگان ما. به نظرم میرسه که تمهیدات مطمئنتری رو اندیشیدید. در مصاحبه هایی که دیدیم و شنیدیم هم این ابراز شد و به نظر میاد که به جد دنبال آرامش بخشیدن به خانواده ها و در طرح هدفمندی یارانه ها، یارانه بگیران که از این حمایت برخوردار هستن که اگر تورم نقصان و نوسانی پیدا بکنه، با این حال سیاست دولت پوشش تأمین 11 قلم کالایی است که از سبد خانواده حذف نشه یا کم نشه. درسته؟
بله همینطور.
بیشتر میفرمایید؟
بله. خب اول اینکه من تسلیت میگم این شبها رو
خیلی متشکرم.
شنوندگان محترم، اون کم جور که شما فرمایش کردید، ما از سال گذشته یعنی 1401 دولت یک مبنایی رو قرار داد مبنی برای اینکه سبد خانواده رو از تورم جدا بکنه. خب این مبنا چون موقعی ساختی وجود نداشت، همون زمانی که عرض ترجیحی حذف شد، قیمت یعنی مبلغ یارانه از 45500 تومان تقریبا 89 برابر افزایش پیدا کرد. این افزایش برای این بود که سبد خانواده رو پوشش بده، یعنی اون 11 قلم. اما چون زیر ساخت وجود نداشت، این به خود مردم سپرده شد. طبیعتا در طول این یک سال هم رفتار مردم برای هزینه کردن این مبلغ شکل گرفته بود. در سال 1402 یعنی همین الان که من خدمت شما هستم، بعد از چند مرحله پایلوتی که در سطح کشور به صورت آزمایش انجام شد، کالا برگ اساسا طرح کالا برگ این استحقاق رو پیدا کرد که بتونه در جای جای کشور به صورت منظم‌تری این خدمات رو به مردم عزیزمون برسونه. این که میگم منظم یعنی که همین الانی که من خدمت شما صحبت میکنم، نسبت به دو ماه پیش تعداد مغازه ها و تعداد فروشگاه های زنجیری و فروشگاه های فردی که به ما متصل شدن، تجهیز شدن، آموزش دیدن و الان آماده و مهیای ارائه خدمات هستند، از نزدیک 50,000 تا به 90,000 تا ارتقا پیدا کرد. اگه بخوام دقیق تر بگم، از 35,000 تا به 90,000 تا. یعنی توزیع الان کامله. حالا کالا برگ چطور توزیع میشه؟ عادتا همون 11 قلم با حجم مشخصشون بر قوت خودش باقی هست. موضوع اینه که مبنا چه زمانی باشه. مبنا رو گذاشتیم بذار 401، هر قیمتی رو که امروز، یعنی همین الان که من با شما دارم گفتگو میکنم و صدای من و شنوندگان عزیز میشنوم، هر قیمتی رو که ما تعیین بکنیم، یعنی مبناش تعیین بشه، اون دیگه به صورت ثابت باقی میمونه. به عنوان مثال من این رو مثال میزنم چون این اعداد ارقام در حال تغییر هستن، انشاءالله در شبهای آینده یا در روزهای آینده خبرهای خیلی بهتری برای مردم عزیزمون خواهیم داشت. الان با یه مثال فقط تشریحش میکنم.
درسته.
بس بکنید همین الان این سبد کالا رو شما سال گذشته به قیمت 500,000 تومان خرید کردید، یعنی 11 قلم با حجم مشخص. خب این از سال گذشته تو همین الانی که ما دارم گفتگو میکنم تورم بهش خورده، قیمتش افزایش پیدا کرده. مثلا فرض کنید شده 800,000 تومان. اون قیمت ثابت توسط مردم عزیزمون پرداخت میشه، یعنی 500,000 تومان. ما به تفاوتش که تورم خورده، یک قسمتش از یارانشون کسب میشه که 50% 50% اون 400 هزار تومانی که صدا که به ازای هر نفر 400 هزار تومان دریافت میکنن، 200 هزار تومان یا همون 50 هزار تومانش برای پر کردن این ما به تفاوت کسر میشه. خب ما بعدیش از کجا میاد؟ ما بعدیش رو دولت پرداخت میکنن. حالا امکان داره شما بگید این سبد در ماهای آتی، حالا این چون این اتفاق نیفته، حالا قیمتش بشه 850 تومان بشه 900 تومان، اون 500 تومان ثابته، اون 11 قلم قیمتشون ثابته. من میرم مغازه 11 قلم انتخاب میکنم یا نسبتی ازشون رو انتخاب میکنم، اون قیمت ثابته، اون 500 هزار تومان خودم پرداخت میکنم. تو شرایط جدید از 800 تومان قیمت ها رسیده به 900 تومان یا رسیده به 950 تومان
با همون وزنی که تعریف شده.
بله با همون ریت،
یعنی وزن و قیمت اینجا برای مصرف کننده ثابت فرض میشه. تفاوت قیمت ها که طبیعی، مثلا الان آیدیتو شما خیلی بهتر از من، مردم هم در جریان هم. مثلا الان تحولات جهانی در تمام اقلام غذایی یک مسئله کاملا بین المللی است. این دیگه تعارف نداره و اتفاقا مدیریت و تمشیت امور رو با دقت بسیار بالا از هر دوره دیگری در زندگی جهان در حداقل در طی 50 60 سال یا 100 سال گذشته داره توصیف میکنه. این به این معناست که داریم ما وارد یک مدیریت دقیق‌تر و آلمانه‌تری میشیم برای صیانت از سفره مردم.
این شبکه ملی اعتبار، اسم این در واقع این تشکیلاتی که شکل گرفته، این ساختاری که به وجود اومده و شامل ما تامین کنندگان خدمات الکترونیکی یعنی پی اس پی ها، بانک ها و علاوه فروشگاه های زنجیری، مغازه ها، فروشنده ها، این مجموعه 5 6 وجهی که شکل گرفته شبکه ملی اعتبار، یکی از کارکرداش کالابرگه. ده ها کارکرد میتونه داشته باشه در حوزه اعتباری. حالا کالابرگ به دلیل همونطوری که جناب عالی هم فرمایش کردید، اهمیت سفره غذایی مردم و اهمیت سبد غذایی به عنوان یه پیشران مطرح شده که انشالله بتونه بره جلو و ارتباط برقرار بکنه با مردم، نحوه هزینه کردشون، نحوه خرید اقلامشون و الاخر. من اون مثال رو کامل کنم.
بله بله.
فرض کنید تورم خورده بود، من گفتم 500 تومن ثابته، این 11 قلم رو فرض بکنید سال گذشته خریدید، به عنوان مثال قیمتشون فرضی 500 تومنه، امسال شده 800 تومن. خب این 500 تومن من پرداخت میکنم، 200 تومن هم از اون کالا برگم از اون یارانم کسب میشه، 100 تومن هم دولت میزه روش که 300 تومن ما به تفاوت جبران کنم. پس من سبد شده 900 تومن، 500 تومن خود مردم عزیزم پرداخت میکنن، 200 تومن از کالا برگشون هست میشه، یعنی جمع میشه 200 تومن هم دولت میزه روش، قبلا 100 تومن میزه، الان 200 تومن میزه روش. انشالله اتفاق نیفته. فرض کنید این کالاها قیمتشون شده 950 تومن، یعنی 450 تومان تورم برشون حاکم شده، گرانی ایجاد شده. 500 تومانش مردم اون قیمت اولیه رو میدن، 200 تومان سر جای خودش ثابته، 200 تومان از اون یارانه‌شون مال خودشونه، 200 تومان فقط اضافه استفاده میشه، 250 تومان هم دولت بهش اضافه میکنه. اگر تورم با این ریتم پیش بره که من مطمئنم اینقدر تیز نخواهد بود ان شاء الله با توجه به شاخصی که الان ما مشاهده میکنیم، به نظرم میاد که اگه پی تیز نباشه یا حتی تیز باشه، ما به تفاوتش توسط دولت پرداخت میشه. یعنی ما در واقع سبد کالا در 1601 قیمتش متوقف میمونه و اگر هر حرکتی انجام بده مبنی میشه همون مبنی 1601، ما به تفاوت ریالش پرداخت میشه. همین الان هم صد هک درگیرن، یعنی درگیر این تر هستن، تعداد نفرات این صد هک 29 میلیون نفره، یعنی تقریبا میشه گفت یک سوم جمعیت کشور، شاید یکم بیشتر، و مبلغی که بهشون اختصاص پیدا میکنه یعنی برای هر دوره یک ماهه کفش نیازمند 10000 میلیارد تومان منابع است. این یه چارچوبه کلی بود که من خدمت شما عرض کردم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حسین محمودی اسلام از کارشناسان اقتصادی همراه ما هستند و توضیحات شما را آقای دکتر عسکریان شنیدن. مایلم که با سلامت شما آقای دکتر محمودی از نظرتون رو جیاشم از اقدامی که داره دولت برای مدیریت این اقلام انجام میده و تامین اون برای خانواده و سه دهک مهم کشور که جمعیت قابل توجهی رو هم از کل جمعیت مملکت در بر میگیره، توضیحات شما رو هم بشنویم.
بله من سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب شیخ عزیز، مهمان محترم و شنوندگان عزیز و ایام رو تسلیت میگم.
خیلی متشکرم.
بله، این به هر حال مصوبه مجلس بود که اتفاقاً از سال 1400، یعنی بر اساس نرخ‌های شهریور 1400، دولت بایستی اقوام اساسی رو در قالب کالابرگ تهیه کنه. اما خب ایجاد این مکانیزم زمانبر شد. از سوی دیگر اصل کار کار درستی بود، حصر رانت مربوط به اقدام در برحال چارتی شرکت ها و بعضی افراد منابع رو می دزدیدند و به قیمت های ارزان به دست مصرف کننده نمی رسید. این اقدام علی رغم اینکه از لحاظ زمانبندی و نحوه اجرا ما بهش انتقاد داریم، اما انتقاد مثبتی بود. اما در البته اومده الان یک اشتباه دیگه که 228 پونفت گیر کرده، بایستی سیال بشه. عرض کنم که بالاخره یه رانت هایی برای عده ایجاد میکنه، بنابراین کلیت کار مورد تایید هست. اما بحث اینه که منابع این بخش از کجا تامین میشه. ما یکی از بزرگترین مشکلاتمون این هست که منابع تورمزا رو معمولا در بودجه لحاظ میکنیم. بدین معنی که
منظورتون از منابع همین 10,000 میلیارد تومانی که اشاره کردن آقای دکتر؟
بله بله. ببینید ما الان در تبصره 14 حدود 600,000 میلیارد تومان منبع تعریف شده برای تبصره 14. خب الان بابت این تصدیه که هست، دولت اومده منبعی که لحاظ کرده افزایش نرخ خوراک پتروشیمی هاست. یعنی خوراک پتروشیمی ها حدوداً 2 تا 2.5 برابر بالاتر از نرخ هاب های مصرف مثل کانادا و آمریکا و خلیج فارس شده. یعنی واحدهای تولیدی ما در حوزه مخصوصا پتروشیمی گازشون رو بایستی مثلا 2 تا 2.5 برابر قیمت جهانی. این یعنی نابودی تولید، تعطیلی واحدهای تولیدی، اخراج کارگران، کاهش درآمدهای ارزی، رقابت پذیری ناچیز و مسائل پیرامونی و به هر حال عدم تحقق شعار سال. این خودش دوباره آسیب‌هایی برای شهروندان همون 29 میلیون نفری که فرمودند خواهد داشت. باعث میشه که ما این کالاها را براشون مثلا کنترل میکنیم و خیلی کار خوبیه. اتفاقا من موافقم بدین لحاظ که چون خیلی از خانوارها کالاهای اساسی رو نمیخرن، برای سایر هزینه هاشو این رو پوشش میدن. اما کالا برگاهت میشه که این تحت عنوان کالری بره و مردم به هر حال به عنوان کالری مصرف کنن، دچار سوء تغذیه و مسائل مربوط به اون نشن. اما مثلا این که منبعی که این اعداد به هر حال از اونها به دست میاد، گاهن خود این منبع یا چاپ پوله یا همینطور دسترازی در جیب شرکت هایی که اکثرشون 80% هم این شرکت ها متعلق به صندوق بازنشستگیه. یعنی خود دولت کسری میاره صندوق ها، دوباره دولت باید پول چاپ کنه به اینا بده. ما نگرانیمون منبعی هست که از این منابع تهیه میشه و به همون 29 میلیون نفر از در بازه های دیگه، در کالاهای دیگه، همین 11 تا 9 تا نیست که، کالاهای دیگه دچار تورم شدید میشن، اینکار میشن.
آی دکتر، بله. اگه فرض شما رو فرض درست بگیریم، چون موضوع سر حمایت از سدهک نیازمند جامعه در برابر تکانه ها و نوسان
قیمت ها، از منابع درست غیر تورم.
نه اجازه بدین گزاره ها کاملا من فرمایشات شما رو متوجه هستم، قطعا آقای دکتر عسکریان هم به عنوان معاون رفاه اقتصادی وزارت خونه آره، ولی نکته مهمتر، فرض کنیم که این فرمایشات درست و این رو در نظر بگیر، موضوع حمایت از اقشار نیازمند که جز سیاست های مهم و رفاهی دولت است، اون باید معلق بشه یا اینکه باید؟
نه اصلا.
بسیار
آقای دکتر، من یه توضیح بدم.
میخوام بحث بشه
همینم، اما منابع باید درست تعمیم بشه. منابع درست.
خیلی متشکرم، خطتون بازه برای گفتشون. دکتر عسکریان، مسلما شما در سطح عالی با آقای وزیر و در هیئت دولت و در سازمان برنامه بودجه و حتما وزیر اقتصاد داره این موارد مورد بحث و مداقه جدی هم قرار گرفته. فارغ از این موضوع به نظر شما این چنین خواهد بود که دکتر محمودی اصل میگن، اگرچه شاید خیلی به بحث اصلی که وظیفه تامین این کالا هست بر نگرده، یه موضوع اقتصادی است.
بله، در مورد خوراک پزشکی ها فرمان عزیز سلام دارم خدمت دکتر محمودی.
متشکرم.
در مورد خوراک پزشکی ها و همچنین سوخت پزشکی ها و مجموعه صنعتی توریدیم خیلی دقت داره انجام میشه. قسمتی از این صحبت ها میتونه درست بشه اگر این خوراک افزایش پیدا کنن از حد نرمش بالاتر برن، ما به تفاهم میشه باعث شرکت ها پرداختن. خب این بحث خیلی جدیه که شما نقطه بهینه رو پیدا کنه. پیدا کردن نقطه بهینه تو این شرایط اقتصادی در وضعیت فعلی کار بسیار سنگینه که الان دارن، یعنی در واقع یه بحث اصلی وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف اقتصادی اینه که ما به این نقطه بهینه برسیم. در اصل هم تعدیدی برگزار میشه. اما در مورد تامین منابع، بالاخره ما همین الان در مورد یارانه ها 27,000 میلیارد تومان به صورت کامل دقیق در ماه داریم به مردم عزیزمون پرداخت میکنیم، یعنی در همین نقطه هکی که دریافت کننده یارانه است. در هک اول 400 تومان، در 4 تا 9 هم 300 تومان، یه تعدادی هم از هک 10 مشمول میشن که مجموع میشه 27,000 میلیارد تومان. یعنی من بخوام در سر بگم در سال میشه 320,000 میلیارد تومان. قطعا من این رو قطعا مونون کسی که حوزه اقتصادی ایران تو حوزه میشناسن میگم یکی از دستاوردهای دولته که تو این شرایط خاص، تو این شرایط ویژه توقفی درش ایجاد نشده و به وعده خودش از سال گذشته اردیبهشت ماه سال گذشته عمل کرد. قسمتی از هزینه این طرح توسط همین منابع تامین میشه. اگه باشه من ابتدای صحبتم خدمتتون عرض کردم.
بله.
گفتم وقتی شما مبنا رو مشخص میکنید، خب تورم شروع کرده به حرکت. اگر گفتم عنوان مثال مبنا خرید 11 قلم 500,000 تومانه، اگر قیمت همون کالاها 11 قلم الان 800,000 تومانه، 300,000 تومانش از کجا باید تامین بشه؟ این 200,000 تومانش از یارانه خود افراد. این 400,000 تومان اون یارانه بوده، 200,000 تومان ما رو خودش هر کاری میخواد بکنه توی زندگیش. بالاخره اینا برای این 200,000 تومان، برای این مبلغ کلی برنامه ریختن در طول این یک سال. 200,000 تومان مال خودش دیگه تغییرم نمیکنه. 200,000 تومانش به کالا برگ اختصاص پیدا میکنه. ما به تفاوتش رو دولت پرداخت میکنه. برای این ما به تفاوتی که پرداخت میکنه دولت از صرفه‌جویی که داره و دقت های مختلفی که انجام داده روی منابع مختلفش، منابعی که میتونه در موردشون جدیتر عمل بکنه، تونسته این ما به تفاوت رو فارغ از اون مبلغ 200,000 تومان تأمین بکنه. وقتی که تونست تأمینش بکنه و این دقت رو تونست در بدن دولت ایجاد بکنه، طرح به صورت عمومی اعلام کرد. حالا برای تأمین این منابع فقط بسیاردن از بانک نیست، یا این که تولید مثلا فرض کنه پول بدون پشتوانه نیست. ما موضوعات مختلفی داریم وسط کشور که میتونن اونها با عدم قطعیت بسیار کمی خودشان رو نزدیک بکنم به تولید منابع. به هر حال الان در حال حاضر چون موضوع به مردم اعلام شده، تامین منابعش قبلا انجام شده و بعد از اینکه تامین منابعش انجام شد که قسمتش کاملا مهیا بود، این هم برون بیزه هر نفر 200,000 تومانش که الان موجوده، ما بعدش هم دولت تامین میکنم انشالله که این طرح بتونه رو به جلو حرکت بکنم. به نظرم اگه بخوام در یه خط پایانش بدم، ما دو تا موضوع الان داریم، اگرچه همه موضوعات با هم مرتبطن این رو قبول دارم، اما الان تو این جلسه که من دارم خدمت شما هستم دو تا موضوع مطرح میشه. موضوع اول این که آیا در کالا برگ انجام بشه یا نشه. اما ما تایید کردیم که باید بشه، چاره نیست، باید در یک جای این قیمت ها متوقف بشه و تورم روی اقشار آسیب پذیر وارد نشه،
یا به عبارت مدیریت بشه. این انتظار عامه مردم هست که از دولت دارن، مثلا من میپرسن اگر الان مدیریت نکنید کی میخوای مدیریت کنید در این حوزه برای حمایت از اقشار آسیب پذیر؟
من خیلی امیدوار هستم که واقعا تورمی نباشه. ما که در دولت بحث میکنیم بسیار بسیار امیدوار کننده است که انشالله تورمی نباشه. اما اگر تورم بود چه؟ خب این اختیار مدیریتی در دولت وجود داشته باشه که بتونه پوششش بده، نه همه جوانبش رو، لاغر اون جنبه خاص. یه نکته من فراموش کردم بگم، باید پرسیده میشه که بالاخره این تورم تو همه شعبات زندگی مردم وارد شده. الان ما میدونیم بسته‌های مقابله با تورم متعددی در دولت وجود داره. مثلا فرض کنید در مورد نان برای سوبسید سنگینی پرداخت میشه، قیمت نان با قیمت واقعی تا 16 برابر فاصله داره. در مورد سوخت، در مورد دارو، در مورد مثلا فرض کنید انرژی در حوزه مختلف، یکی از
یا اجاره بها، بله
بله، یکی از اون برش ها که زده شده که مقابله بکنه با، حالا یعنی کمک بکنه به مردم و مردم رو حمایت بکنه و از سال 1401 یعنی از اردیبهشت ماه 1401 با پرداخت 600 هزار تومان شروع شد، همین بسته مربوط به سفره مردم و معیشت مردم بوده که این در کنار اون یکی ها میشه گفت تا حدود زیادی بسته، یه بسته قابل قبول و کاملیه.
آقای دکتر اولی رو فرمودید، دو پرسش مهم وجود داره، آیا طرح کالابرگ باید انجام بشه و پرسش دوم؟
پرسش دوم گفتم، دوم این که واقعا اگه میخواد انجام بشه همونطوری که آقای دکتر هم فرمایش کردن منابعش میخواد از کجا بیاد. من توضیح دادم که خب این منابعش الان پرداخت شده مردم، فقط فرقش با گذشته اینه، یعنی اگر ما تو 1401 متوقف شده بودیم همون روز، همون روزی که عرض ترجیح حذف شد، 400 هزار تومان به مردم پرداخت شد. این 400 هزار تومان 100 درصد میرفت طرف سفره معیشت مردم که واسه این مقداری هم مثلا از تورم بیشتر میشد، یعنی منابع بیشتری تولید میکرد. خب الان توی این نقطه که ما الان قرار گرفتیم میگیم 200 هزار تومانش برای خود مردم یک کمک معیشت، 200 هزار تومانش هم میاد داخل کالابرگ، یعنی میاد داخل همین سبد غذایی میشینه. قبلا اگه خاطرتون باشه یک ماه پیش، تقریبا دو ماه پیش این قسمت نهایی ایجاد شد، اون 80 هزار تومان اعتبار اضافه تعریف شد، ما گفتیم 320 هزار تومان از کالابرگ باید بگیریم تا 80 هزار تومان رو شارژ کنیم. الان میگیم چه؟ میگیم 200 هزار تومان، یعنی 80 درصد از 400 هزار تومان تبدیل شده به 50 درصد که میشه 200 هزار تومان. یعنی آزادی عمل بیشتر به مردم داده شد که پولی که دستشونه جایی که میخوان و مورد نیازشون برن هزینه بکنن. ما به تفاوتشون خب منابعش کاملا دیده شده، منابعش در شقوقات و یکی از چالشی ترین مواردی که در مورد کالابرگ مطرح بود همین منابع بود دیگه از ابتدا، و مخصوصا الان که دولت میگه من فضای تورم میخوام پوشش بدم.
من دارم از فرصت مختنمی که معاون وزیر دارن گوش میدن با ما در این گفتشون بود هستن به عنوان یک متخصص
به هر حال جای خوشحالی داره.
آقای دکتر عسکریان که بسیار بسیار با رسانه‌های گروهی معنوس و بسیار هم با آرامش و تومنینه همه شاهدیم، ولی در این حال میخوام بگم که ما از این گفت و شنود رهیافت‌های مهمی رو برای کمک به اجرایی تر شدن و مقبول تر شدن و کارآمدتر شدن طرح کالابرگ الکترونیک در این شرایط اقتصادی کشور میخوایم و شرایط اقتصادی جهان که غیر قابل انکار هست. بالاخره
خب من پیشنهادمو بگم سریع.
بله بله، چون میخوام دیدگاه دکتر عسکریان هم بشنویم.
باش بله بله.
بفرمایید دکتر عسکریان.
خب بس من از رو کنم که به نظرم یا صحبت های دکتر خب قسمت هایشون به صورت طبیعی درست هست، منم تایید میکنم، اما ما تو این نقطه در دقیقا در همین نقطه بریم تصمیم میگیم. ما در 10 سال گذشته، بگم 11 سال گذشته، رشد اقتصادی ما 0.7% بوده، خیلی کمه. تو دو سال پیاپی هم که منفی بود. آقای دکتر میدونن تبعات این رشد متراکم میشه و به سالهای بعدش انتقال پیدا میکنه. حتی تورمی که انباشته میشه در این سالها حرکت میکنه و به سالهای بعد منتقل میشه. رو شما تبدیل میشه به وارث و تصمیم بگیری. شاید مهمترین تصمیم بدینه که زیر ساختار رو کامل بکنی. من اینجا پرانتز باز کنم.
درسته.
آقای بارفای ایرانیان که الان همین دهک ها رو داره ساماندهی میکنه، شاید یکی از موفق ترین طرحهایی بوده که در این یکی دو سال اخیر تونست از موقعیت خودش فاصله بگیره و دست بلندی باشه در حوزه های مختلف، مثلا در حوزه مالیاتی، چون تمام